درس خارج فقه 16 10 98.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. امروز هم عزیزانمون دچار تهدید شدن که آیا درس هست یا نه، چون تلویزیون همینطوری اعلام کرد که تعطیله و بعد مدیریت حوزه خواستن تدارک کنن، ظاهرن تدارک کامل نتونستن. البته نسبت به بعد از ظهر که تعطیل هست به شکل طبیعی، ولی صبح بنابر تعطیلی نبوده، منتها تلویزیون همراه با تعطیلی مدارس و دانشگاه ها اعلام تعطیلی. خب یه سوالی دیروز به از درس یکی از دوستانمون مطرح کردن و آن این بود که ذیل روایتی که شما بیان کردید، روایت این بود به وثیقه نبی یعقوب بود و همون باعث شد که ما مطرح کنیم معارضه‌ای وجود دارد بین صحیحه زراره و این موثقه، که صحیحه زراره دلالت داشت بر رجوع فعد علیهما و موثقه به ظاهر میگفتن دلالت دارد بر تجاوز. منتها ما با توضیحاتی که دادیم، توجیهاتی که بیان کردیم، حالا چه توجیه خود ما که مقصود از شیء را اذا شککت فی شیء من الوضوء، شیء را به معنای جز گرفتیم، و قد دخلت فی غیره، ضمیر را به عرشبت وضوء برگرداندیم، در نتیجه مسئله حالت قاعده فراق پیدا کرد. یعنی اذا شککت فی جزء من اجزاء الوضوء و قد دخلت فی غیر الوضوء، یعنی فی حالت اخرى غیر وضوء، فشکک لیس بشه، یعنی این شک قابل اعتنا نیست. گفتیم با این توجیه دیگه جایی برای بیان معارض بین صحیحه زراره که در حین عمل میگه رجوع کنید و عاده کنید با موثقه ابی یعفور باقی نمیمونه، چون این در مقام بیان قاعده فراق. منتها این روایت، خواهش میکنم دقت کنید، ذیلی دارد و اون ذیل را ما دیروز بهش نپرداختیم. دیروز یکی از دوستان گفتن ما هو المراد من ذیل هذه الروایه، این چی میگه؟ که ذیل روایت میگه و انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، میگه شک یعنی اعتنا به شک، اعتنا به شک. پس اولی که میگیم که شک و که لیسه بشه قاعده فراق، اما این ادامه روایت میگه اینما شک و ادا کنت فی شیء لم تجزه، ظاهر تعبیر این است که مورد اعتنای به شک مربوط به جاییست که کنت فی شیء لم تجزه، یعنی تجاوز از اون جا نکرده باشی و ظاهرش قاعده تجاوزه نه قاعده فراق. یعنی اعتناب شک مربوط به جاییست که کنت فی شیء لم تجزه، یعنی از اونجا تجاوز نکرده باشی، اینجا قابل اعتنای به شک. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در این تقریراتی که از ایشون چاپ شده ایشون یک توضیحی راجع به این عبارت میدن که در نتیجه میخوان بگن این عبارت هم منافاتی با اون چه ما در صدر موثقه بیان کردیم و ازش قاعده فراغ استفاده کردیم منافاتی با اون نداره. آیین حواستشون اینجاست چه دارم عرض میکنم. پس ایشون در مقام بیان تبیین این ذیل است، منطقه با این توضیح که میخواد بگه طوری ما ذیل را معنا میکنیم که منافاتی با صدر موثقه ابن ابی یعفور نداشته باشه. میگه در ذیل عبارت اینطور آمده: اینما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه. میگه روایت اینطوری بیان میکنه، تعبیر کرده به کنت فی شیئن، یعنی بودن در یک شیء. مقصود از شیءشون مرکب میگیرن که لهو اجزا، شیء را اون شیء که ما بالا مطرح کردیم به عنوان جز نمیگیرن، چون میگه به عنوان یک قاعده کلی میخوان بیان کنن شیء در اینجا اون شیء نیست. اینما شکو اذا کنت فی شیئن، یعنی اذا کنت فی وضوء مثلا، فی عمل، فی وضوء، کون فی شیء که لم تجزه. لم تجزه یعنی در صورتی که میگه از اون نگذشته باشی. به تعبیر روشن‌تر میگه لم تجزه یعنی فراغ از اون پیدا نکرده باشه. پس نتیجتاً این میشود که اذا کنت فی شیئن ای فی عمل وضوء لم تجزه، یعنی فراغ از اون پیدا نکرده باشی، اونجا اون شیئی که دارای اجزا هست اونجا جای اعتنای فرمیدا به شکل هست. همون یعنی بازم این همون چیزی میشود که ما در صحیحه زراره مطرح کردیم که اگر در اسنا شک کردیم و هنوز از وضو خارج نشده ایم اونجا باید اعاده کنیم و برگردیم. ایشون میگه این عبارت همینه: این مشکوی دا کنت فی شیء فی عمل، البته خودش اضافه میکنه فی عمل ذات اجزا، فی عمل مرکب ذات اجزا که لم تجزه، که ازش فراغ پیدا نکرده باشی، اونجا جای اعتنای به شکل هست. اینم راجع به سؤال دیروزش. اما ما علاوه بر اون صورتی که یقین داشتیم که جزئی یا شرطی را ترک کرده ایم، گفتیم صورت دومی داریم و اون صورت دوم صورت شک است. منتها شک را ما به سه حالت تقسیم کردیم خدمت دوستان فاضلمون: یک، شک در اسنا، دو، شک بعد الفراغ، که خود شک بعد الفراغ هم دو حالت براش فرض کردیم: یه حالت در غیر جزء اخیر و یه حالت در رابطه با شک در جزء اخیر. ما امروز خدمت شما بزرگواران هستیم و میخواییم بیان کنیم اگر فراغ پیدا کردیم از وضوع و در غیر جزء اخیر شک کردیم وظیفه چیست؟ دو، اگر فراغ پیدا کردیم از وضوع در جزء اخیر شک کردیم وظیفه چیست؟ عبارت سید کجا؟
الان که فرمودین فرق چی؟
شما که از بزرگانی، خیلی هم از بزرگانی. نه، شما اگر دقت بفرمایید کلمه غیر هم داشته، اولی غیر جزء اخیر بود، دومی در جزء اخیر. معلوم شد؟ پس بنابراین گاهی شک ما برای این که خدمت آقا عرض بکنم این صورت دوم به صورت سوم، گاهی در غیر جزء اخیر من شک میکنم و در صورت آخر در جزء اخیر من شک میکنم. خب مرحوم سید رضوان خدا بر او باد میفرماید: و این کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الاخیر، یعنی چی؟ یعنی من نمازم تمام شده، شک میکنم غیر جزء اخیر، شک میکنم که آیا دست چپ را شستم یا نه، شک میکنم دست راست را شستم یا نه، شک میکنم مست سر را کشیدم یا نه، شک میکنم عصبت مست پای راست را کشیدم یا نه. این غیر جزء اخیره، جزء اخیر مست پای چپ. مرحوم سید میفرماید بنا علی الصحه لقاعده الفراغ، اینجا قاعده فراغ جاری میشود و بنابر صحت میذاریم. هر شبت حالا که ما فراغت پیدا کردیم از وضوع و چون این شکی در غیر جزء اخیر برامون پیش آمده، قاعده فراغ جاری میکنیم و بنابر صحت. دلیلی که برای فرمایش جناب سید محمد کاظم یزدی می شود ارائه کرد، نظیر اون دلیلیست که من دیروز هم به گونه محضر شریف دوستان اشاره کردم. با اون دلیل این بود که یه اصل مورد اتکای عقلایی ما در این گونه موارد داریم، یعنی بعد الفراغ عن العمل، و اون اصالت و عدم صحت، اصالت و عدم غفله، یا به تعبیر اون روایت، تعبیر داشتون روایت که خوبه این ما یتوزه ادکر من و من ما یشک، یعنی اون موقعی که انسان وضو میگیرد توجه بیشتری دارد تا زمانی که به فرمایدا شک میکنه، یعنی عملش را اونطور که بنا گذاشته و خوبی از عهده‌اش برآمده و انجام داده است. این راجع به این. علاوه بر این دیروز محضر دوستان فاضلمون عرض کردیم سه روایت هم در این زمینه داریم که این سه روایت عبارت بودن، یکی همین روایت زراره متقدمه که گفت ازا قمت من الوضوء، یعنی اگر فراغت پیدا کردی از وضوء لا شیء علیه. روایت دوم روایت محمد ابن مسلم بود که عرض کردیم قال سمعت و ابو عبدالله علیه السلام یقول کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن هم بهی ولا عادت علیک فی، میگه چه در نماز چه در طهور اگر گذشتی و عبور کردی و فراغت پیدا کردی فمزه، یعنی بنابر انجام بگذار ولا عادت علیک. روایت سوم دیگه همین که بود الان عرض کردم، موثقه بکیر بن اعین قال قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضا قال هو این یتوضا ابکر من این یشک. اینم راجع به صورت دوم. پس در رابطه با صورت دوم عرض شود خدمتتون مسئله تمام و جای بحث است. منتها یه نکته‌ای در اینجا وجود دارد و اون نکته این است که خواهش میکنم با من باشید، این که میگم خواهش میکنم چون یه لحظه حواس علما جای دیگه بره، مسائل بعدی که مبتنی بر این نکته است حالا یه اشکالی ممکنه در اینجا خدمت دوستان مطرح بشه و من به این اشکال بپردازم که مرحوم آیت الله خویی متذکر این اشکال شدن. و اون اشکال این است که در موثقه ابن ابی یعفور شما موقعی که قاعده فراغ را برای ما توضیح دادید این بیان رو مطرح کردید: اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، آفرین، یعنی در نتیجه از غیره دخول در عمل دیگری معنا شده بود. سوال این است که در این فرض دومی که ما در اینجا راجع به شک مطرح میکنیم دخول در غیر نیست دیگه، ما یه بار میدون داریم، نه این تکمیل نیست، خراب کردن کار. عرض شد محضر شریفتون که مرحوم خویی می فرمان در اینجا اون چی که وجود دارد صرفا این است که بعد الفراغ من در غیر جزء اخیر شک میکنم. دیگه در اینجا ندارد بعد از فراغ و بعد دخول در عمل دیگر. و حالی که شما در موثقه ابن ابی یعفور دخول در غیر را مطرح کردید، آیا صرف فراغت کافی هست یا صرف فراغت کافی نیست؟ پاسخی که داده شده از شبه خدمت شما، به خصوص تعبیری که در روایت بکر ابن اعین بود که عبارت این بود در روایت بکر ابن اعین که آقا الرجل و یشک رو بعد ما یتوزه، نمیگه بعد ما یتوزه داخل در عمل دیگر شده یا نه. اینو با اون توضیحی که راجع به واسطه ابن ابی یعفور دادی که ما از دخول در غیر مثلا صلات رو فهمیدیم، اینو چطوری حلش میکنیم؟ روشن شد آسان؟ هر شبت خدمتون این که پاسخی که داده شده این است که مراد از غیر به قرینه همین موثقه بکیر ابن اعین معلوم می شود الزاماً غیر به معنای دخول در عمل دیگر نیست. و قد دخلت فی غیر، ای دخلت فی غیر حالت الوضوء. غیر حالت الوضوء الزاماً معناش نیست که من به هر بدام لذا گاهی از اوقات غیر حالت الوضوء ایستادن، گاهی غیر حالت الوضوء جلوس. اجمالا غیر یعنی غیر حالت الوضوء. اگر غیر باشد، غیر حالت الوضوء به معنای الزام دخول در عمل دیگر نیست. لذا مرحوم سید راجع به فرض سوم که میخونیم آمده صوری را بیان کرده که مصداق دخول در غیر باشد، که بعضی از معاشین ایشون اشکال کردن و گفتن نه، مقصود از دخول در غیر الزاماً این مثالایی که شما زدید نیست، یعنی یه حالتی غیر از حالت وضوع، بگن دیگه وضوع بفرمایید تمام، اما این که حتما در عمل دیگری داخل شده باشد این جزء شرایط کار نیست. معلوم شد آقا پس چی شد؟ یکی از آقایون توضیح بدن که من خاطرم جمع بشه. حضرت عباسی درست نه حرف خودتو میزنی یا حرف ما را؟ نه من نیمون شما حرف خودت میزنی. من گفتم من چه گفتم؟ من گفتم شما چه میفرمایید؟ آفرین این درست. حالا شما فرماشتون بفرمایید که شهید این حرف ماست دیگه،
یعنی
این حرف منده است دیگه. خب باشه، ولی این درسته، این درسته، حالا درسته. آفرین یا از وضوع فراغت پیدا کرده
نشون
هاشی خودش بسید احسن، یعنی غیر حالت وضوع. احسن، یعنی الان که من نشستم بعد از وضوع، الان حالت وضوع یا حالت غیر وضوع؟
اگر وضوع تمام شده باشه این نشستن بعد از
اتمام
وضوع باشه،
بله همین رو میگیم دیگه.
از شامل
اجزای وضوع
نمیشه در
عقل ما صحبت اجزا نکردیم. وضوع یه بار چرا طلوع کنیم؟ حضرت عباسی میتونه حرف بزنه؟
یعنی
مثلا کلمه اجزا رو من اینجا نگفتم. نه معلوم قاطیه
من
حرف یه بخش درست میگید، ولی بعد که به هزار نظرهای عالمانه خودت مشغول میشی اولی هم خراب
میشه. احسن،
آیا لازم است حتما وارد عمل دیگری شده باشد؟ سوالی
من سوال خودم اینه که ما بعد از
امروز گرفتار افرادی هستیم که حرف ما رو توضیح نمیده، حرف خودشون توضیح داده کافی. حالا ببرم
اصلا که توی روایتی که دلالت میکنه برای این که شکی بعد از فراغ دیگه بی‌اعتنایی نمیشه، این فرع احراز فراغه. من وقتی در جزء اخیر شک دارم در خراب هم شک.
اصلا ببینید در امروز حال تو خوب نیست واقعا. اصلا من راجع به جزء اخیر نرسیدم، اون پیش مطالعه کردیم منم کردم نکردی که پس همون علم لدنی درست این مال صورت آخره که آی خویی اشکال میکنن میرسیم اون. ما الان در غیر جزء اخیر داریم صحبت میکنیم نه در جزء. ببینید امروز حواسه اصلا نیست، در غیر جزء اخیر من دارم بحث میکنم نه در جزء اخیر. در جزء اخیر این اشکالی که فرمودید مرمای خویی مطرح کردن، توجه فرمودی اونو من میرسم توضیح میدم. بحث من در غیر جزء اخیره. سوال این است که آیا اگر در غیر جزء اخیر من شک کردم الزاماً بعد از وضوع باید وارد عمل دیگری شده باشم تا فراغ صرف کنم، یا صرف اتمام به همین که حالت دیگه حالت وضوع نیست کافیست؟ ما میگه همین حالت کافیست. بنابراین اگر اون دخلت فی غیره شما ازش حتما ورود در صلات میفهمید، میگیم نه اونجا هم دخلت فی غیره، یعنی در غیر حالت وضوع، الزاماً دخول در نماز نیست.
اینجا خانوش از دالی عبارتان اخرش میشه که فرا به انجام جزء اخیر
آقا فرمودن، یعنی همین که تمام شده وضوع همین فرمود. خدا رحم کنه. اما صورت آخر، صورت آخر البته همه از فضلا هستند اما تا این الجواد قد یکی. و اما صورت دوم، جناب صورت دوم یعنی چی؟ یعنی من فراغت از وضوع پیدا کردم من تا این فراغت از وضوع من شکی که برام حاصل شده در خود جزء اخیر شک حاصل شده که آیا من مست پای بفرمایدا چپ را کشیدم یا نکشیدم. سوال این است که اگر در جزء اخیر من شک کنم آیا اینجا هم قاعده فراغ جاری می شود؟ اینجا هم بنابر صحت گذاشته می شود یا نه؟ فرض کردیم موالات هم رعایت کرد. موالات رعایت کرد.
اگر جای شک
یعنی چه کار کنه؟ خب حالا این اختلاف وجود دارد بین جناب عالی و مرحوم آصف کاظم. مرحوم سید اینجا عبارتش این هست، میفرماد و کذا. و کذا یعنی چی فضلا؟ یعنی بنا علی الصحه لقاعده الفراغ. کجا همین شک در جزء اخیر؟ و کذا این کان شکو فی الجزء الاخیر، گرفتی مطلب؟ یعنی بنا علی الصحه لقاعده الفراغ این کان، اون تا یه قیودیشون مطرح میکنن، این بعد دخول فی عمل آخر او کان بعد ما جلس طویلا او کان بعد القیام عن محل الوضوء. ایشون میفرماید ما در یعنی بعد از وضوء اگر در جزء اخیر شک کردیم اینجا هم بنابر صحت میگذاریم، قاعده فرا جاری میکنیم، منتها مشروط این که یکی از این امور محقق شده باشه، یک در عمل دیگری داخل شده باشه، جلسه طویلا تحقق پیدا کرده باشه، یا کان بعد قیام محل بفرمایید وضوع، یعنی نشسته بود وضوع میگیره پاشو رفت. و این کان قبل ذلك، این فرمایش شماست، و این کان قبل ذلك یعنی اگر هنوز وارد عمل دیگر نشده، هنوز جلسه طولانی محقق نشده، هنوز قیام از محل وضوع پیدا نکرده، به این کان قبل ذلك یعنی قبل هذه احد و امور الثلاثه اتابه، یعنی میاد و مس پای چپ را انجام میده. این لم تفت الموالات، البته اگر موالات فوت نشده باشه، و الا یعنی اگر موالات فوت شده باشد استعلفه، یعنی دوباره باید وضوع را استعلفه. خواهش میکنم مطلب سید کاملا روشن شد و جان کلام سید دوستانی که میخوان در ذهن ما بسپرن این شد که اگر بعد الفراغ عن الوضوع یعنی من شک دارم بعد از فراغن الوضو که آیا جزء اخیر را انجام دادم یا نه. سید میگه حکم این حکم صورت قبل است، منتها مشروط به این که شما بعد از وضو وارد عمل دیگری شده باشید، جلسه طولانی انجام شده باشد یا قیام از محل وضو. اما اگر اینا اتفاق نیفتاده باشد، در صورتی که موالات فوت نشده باید انجام بدید و اگر موالات فوت شده اصلا. این تاوش مرحوم آیت الله خویی یک بحث عالمانه‌ای در اینجا مطرح کرده، میگه مسئله برای اینی که ما بپذیریم عرض شود خدمت شما به این که این سه فرق دارد. عبارت مرحوم خویی این هست، عرض شود خدمت شما به این که میفرماید در این فرض، همین فرضی که شک در جزء اخیر داره، اگر شک کند که جزء اخیر را انجام داده یا نداده، در صورت امکان تدارک و عدم ثبات موالات باید اعتنا به شک کند بفرمایید و اون جزء اخیر را انجام بده. این دقیقا خلافه بفرمایید. خب و جای برای قاضی فراغ نیست، زیرا جریان قاضی فراغ ایشون میگن مبتنی بر یکی از این سه امر است. اگر این سه امر بود جا برای قاضی فراغ هست، اگر این سه امر نبود یعنی یکی از این سه امر نبود، قاضی فراغ جاری نمیشود و باید برگرده و اون جزء اخیر را انجام. یک، این سه وجه را دقت بفرمایید. وجه اولی ایشون میفرماید این است که بگیم صرف یقین به فراغ خودش حجت نسبت به این که پس بنابراین فراغ حاصل شد. همین یقین به فراغ حجتون لحدوثه، ولو این یقین با شک به ظاهر تحت تأثیر قرار گرفته، چون این یقین به فراغی که من بعد از وضوع آنم ما پیدا کردم، عرشبت خدمت شما بین که شک آمد بعدش، من حالت شک الان دارم، ولی ایشون میگن در اون یقین به فراغ حجت برای ما، بنابراین قاعده فراغ جاری میشود. عرشبت خدمت شما بین که چون حین یقین به فراغ من آنن ما یقین داشتم، همون یقین برای من کافیست، اون شک بعدی قابل اعتنا نیست، پس از باب قاعده یقین به فراغ. یقین باید نقش آفرین باشد در این که ما دیگه نیاز به تدارک و اینها نداشته باشیم و قاعده فراغ جاری کنیم، یا صورت دوم، یا بگیم از باب ظن نوعی. ظن نوعی چیه؟ ظن نوعی ظاهر حاله عرض شد خبرتون اونی که متیقن نماست اینه که یقینش مطابق با واقع است، یعنی شخصی که حالت یقین داره ظاهر حالش اینه که این یقینش مطابق با واقع است، یعنی واقعا هم بفرمایید جزء اخیر را بفرمایید انجام داده است، لذا حکم شود به تحقق قاضی فراغ. از باب ظن نوعی بگیم ظن نوعی برای ما حجیت آوره و این متیقن ما دلالت می کند که این یقین ما مطابق با واقع است. این هم صورت دوم، پس یا از باب قاعده یقین یا از باب ظن بفرمایید آقا نوعی. سه، بگیم مقصود از فراغ که در اینجا به کار می رود در جریان قاعده فراغ، فراغ اعتقادی است. فراغ اعتقادی یعنی من اعتقاد پیدا میکنم که از وضوع فراغت پیدا کردم، چون امکان اراده فراغی حقیقی به فرمایدا نیست، چون اگر فراغ حقیقی بود یک کلمه گفتید آفرین، چه آفرین، چون اگر فراغ حقیقی بود دیگه شکی پیش نمی آمد، پس طبعا من ناگزیرم مقصود از فراغ را فراغه، یعنی به اعتقاد خودم فراغ پیدا کردم، ولو این اعتقاد من با واقع مطابق نباشه. پس یا از باب قاعده یقین یا از باب ظلم نوعی یا از باب فراغ اعتقادی. یعنی فراغ اعتقادی باعث می‌شود که من قاعده فراغ جاری کنم، ظلم نوعی باعث می‌شود که من فراغ قاعده فراغ جاری کنم، قاعده یقین باعث می‌شود که من قاعده فراغ جاری کنم. و ایشون می‌فرماید هر سه احتمال مندفع. قاعده یقینشون میگن تنها در باب استصحاب حجت، در جای دیگه حجت نیست. این داستان ارشاد خدمتون این که قاعده یقین. ظن نوعی میگه گرچه حاصله نسبت به مطابقت یقین متیقن با واقع، اما ظن نوعی در اینجا کافی نیست. اینم جنگ اول پشتشون. جنگ سوم، جنگ سوم مربوط به چی بوده؟ فراغ اعتقادی. آیا فراغ اعتقادی کافیست که ما قاعده فراغ جاری کنیم، یا قاعده فراغ زمانی من میتونم جاری کنم که یقین به فراغ حقیقی پیدا کرده باشم؟ پس بنابراین صرف فراغ اعتقادی مجوز برای اجرای قاعده فراغ نیست. بله تو اعتقاد جنابانی چیزی گذاشته، ولی واقعا فراغ حقیقی حاصل شده؟ لذا نه ظن نوعی راهگشاست، نه قاعده یقین راهگشاست، نه ظن بفرمایید اعتقادی راهگشاست، چون هیچ کدوم از اینها راهگشا نیست. عرض شود خدمت شما بین که ایشون می فرمایند در هر صورت اگر علم پیدا کرد این شخص که فراغت حقیقی نسبت به عمل پیدا کرده، اهل مثل مثل این که داخل در حالت دیگری شده باشن، اونجا دیگه تقریبا ممکنه انسان حالت فراغ حقیقی پیدا کنند. یا این که ایشون می فرمایند که جزء اخیر را انجام داده باشد مثل صورت دوم و نسبت به اجزاء قبل بفرمایید شک کرده باشد. پس اونجایی که جزء اخیر را انجام داده نسبت به اجزاء قبل شک دارد، اینجا قاعده فراغ جاری می شود. یعنی میگه من دیگه جزء اخیر که انجام دادم یعنی آخر خط، یا این یا بعد از این که وضوع را انجام داده رسماً وارد عمل دیگری شده باشه. اما در بحث ما که بعد از انتهای جزء اخیر این آقا شک می کند، اینجا نمی تواند بنابر صحت و قاعده بفرمایید فراغ بگذارد. لذا ایشون می فرماید اگر تدارک ممکن باشد، همطور که آقا فرمودن چون موالات محفوظه، بنابراین باید برگرده و پای چپ را مسح کنند. اما اگر موالات از بین رفته باشد اونجا برود به فرمایدا اثر. این کل فرمایش مرحوم آیت الله خویست. فردا به فضل پروردگار وارد مسئله دیگری میشویم. از اینکه امروز با همه تزلزل در تعطیلی و تحصیلی آیون تشریف آوردن، چون میگن علمای اعلام استادهم و تلمیزهم، از تعطیلی یک کلمه خیلی خوشحال میشوند. ولی اینکه شما خوشحال نشده اید، عرض شود خدمت شما بین که و آمده اید ممنونی. عرض شود میگن یکی از بزرگان این وفیات را هم تعطیل نمی کرد. سوال میکردن برای چی آقا تعطیل نمی کنی؟ میگه به دلیل این که اگر من تعطیل کنم شما خوشحال میشه و بین خوشحالی منافات با شهادت و وفات داره. از اون وفیات را هم میخونه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.